عليا بحافظا مقاعدا منارا ودليلا معينا حتى تسكنه قلبك طوعا وتمتعه بيده. بس در فرع 51 که در کتاب خمس بود که مرحوم سید نظرشون بر این بود که در اون چه به وسیله خمس تملک می شود و همچنین اون چه واسطه زکات حتی صدقات مستحبی تملک می شود خمس نیست. بله اگر اینها بمونه در ملک کسی و نمایی داشته باشه مثل سایر نمایات فرق نمی کنه، پس کنید به کسی دست شمودن، مثلا یه گله یا چند تا گوسفند از طریق زکات رسید، اینا اگه بعد نمای متصل یا منفصل فرق نمی کنه داشته باشه، اون نما خمس داره، اما خود اینها اگه پایان سال از معونش اضافه آمد خمس نداره. این بهانه مرحوم سید بود، دنبال مستندش بودیم، ادله رو عرض کردیم، عمده یک روایت رو که روایت ابن عبدالربه هست عرض کردیم، مرحوم شیخ خرم در وسائل نقلش کردن در باب دوازدهم از ابواب واجب فی الخمس که اونجا به مضمونش هم فتوا دادن. روایت این بود که سرح الرضا علیه السلام الى ابی بهدیه فكتب الیه هل فی ما صرحت الیه خمس، حضرت فرمودن لا خمس فی ما سر لا خمس علیک فی ما صرح به صاحب الخمس. عمده این جواب امام رضا سلام الله علیه است، لا خمس علیک فی ما صرح به صاحب الخمس، که مراد از این جمله چیه؟ اولا ببینید این بعید زکات و اینها رو بگیره، ربطی به زکات و صدقات نداره. اگر این مستند قرار بگیره از کردیم ادله دیگه که چند تا دلیل بود اونا وافی نیست، عمده این روایت، این روایت هم ناظر به خمسه، لا خمس فی ما صرح به صرح لا خمس علیه که فی ما صرح به صاحب الخمس. اما در باب خمس چطور این دلالت داره یا نه، این منوط به اینه که روایت چجوری معنا کنید. که اولا سوال سائل از چی بوده؟ ممکنه کسی بگه اصلا سائل سوالش از این بوده که هدیه خمس دارد یا نه، از باب هدیه حضرت براش هدیه فرستادن، حضرت سوال میکنه این هدیه که به من دادید خمس داره یا نه، بنات فرمودین، جوابم بگیم ناظر به همینه که هدیه خمس ندارد. این منوط به اینه که شما کلن عنوان صاحب الخمس رو الغا بکنید، بگید لا سرها لا خمس فی ما سرها مثلا بهی، هر کی امام یا غیر امام، فی ما سرها به، اگر چیزی به شما هدیه داده شد خمس ندارد، این خلاف ظاهر جواب، این حرف گفتنی نیست. احتمال دوم اینه که بگیم که صاحب الخمس موضوعیت داره عرض کنم، ولی لازم نیست اون مال هم از خمس باشه، صاحب الخمس هدیه به کسی داد خمس نداره، اینم معنای دوم، ولو هدیهش از اموال دیگرش باشه، اگر صاحب الخمس به کسی هدیه بده از اموال خودش ولو این ربطی به هدیه از به مال خمس و اینا نداشته باشه، صاحب الخمس از مال دیگری هدیه داده این خمس نداره ولو از مال دیگری، بنابراین نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که صاحب الخمس اگر به کسی خمس هدیه ای داد چه از خمس چه از غیر خمس، هدیه او خمس نداره، ربطی به مطلق الهدیه نداره و اختصاص به خمس هم نداره، که اگه صاحب الخمس از خمس به کسی هدیه کرد صرح الیه این خمس نداشته باشه، بلکه صاحب الخمس اگر خمس به کسی هدیه بده ولو از غیر خمس، نتیجهش اینه که صاحب الخمس سال خمس بدهد بازم این خمس نداره، لذا نتیجه این در این مقدار به درد میخوره. حالا صاحب الخمس کیه؟ آیا صاحب الخمس یعنی اون کسی که عرض کنم خمس میدهد آخر کار بدهکار شده بعد خمسی میدهد مثلا به سیدی سهم سادات میده، این صاحب الخمسه یا این اصلا برای صاحب الخمس صدق نمی کنه؟ پیداست این صاحب الخمس نیست، عنایت کردین. و اما سیدی که خمس میگیرد چطور؟ اون خمس گرفته بعد اضافه آمده، یا یعنی اضافه هم نیمده به صورت به امان معونه هدیه میخرد برای کسی در بین سال، اینم سررهبه صاحب الخمس صدق میکنه، اینم بعیده صاحب الخمس برای صدق بکنه، چون اینها مصرفن ولو اینکه بعده که بهشون پرداخت میشه مالک بشن، ولی اینها صاحب الخمس نیستن. صاحب الخمس ظاهرشون کسی است که ولایت بر خمس داره، که امام علیه السلام است که در بعضی روایات هم که مرموهای خوی نقل میکنن اونجا داره که حضرت فرمودن لا، گفت اگر من بگم پرداخت میکنه، گفت حضرت فرمودن صاحبی غیر من نداره این ما، عنایت فرمودین صاحب یعنی کسی که ولایت بر مال داره، مال در اختیارشه. بنابراین اینجا مقصود از صاحب الخمس امام علیه السلام هست، نه غیر امام، کسی دیگر رو نمیگیره. ولی مختص به خمس هم نیست که اگر صاحب الخمس خمس برای شما فرسته، اما از هدیه، از خمس و غیر خمس، ولی خمس رو هم میگیره. بنابراین اگر صاحب الخمس به کسی هدیه داد ولو از خمس، این پایان سال خمس نداره. پس اینم اختصاص به خمس نداره که بگید خمس اگر کسی از او زندگی میکند خمس نداره. مطلوب اینه که چه کسی این مالو به آدم بده. هدیه صاحب الخمس خمس نداره، ولو از غیر مال خمس، خمس رو دیگری بدهد این خمس داره. رفتی پیدا نمیکنه به این که خمس اگر کسی از خمس زندگی میکنه مازاده بر مامونش خمس نداشته باشه. این معنا یک. ولی طبیعیه اگر مثلا فرض کنید امام، به خصوص از سهم امام که قطعا ملک امامه، اگر به کسی هدیه کنن این خمس نداره. حالا اگر گفتید صاحب الخمس شامل امام میشه، شامل فقیه جامع الشرایط هم میشه، اگر کسی گفت در این امور فقیه نیابت از امام داره، بله این به منزله صاحب الخمس دیگه. نتیجه این میشه سهم امامی که به کسی میدهد فقیه، این خمس نداره، ولی از مامونش زیاد بیاد. لا خمس نصفی مسربی صاحب الخمس شاملش میشه دیگه. من حد فهمیدین. نسبت به سهم سادات منوط به اینه که شما قائل بشید که امام علیه السلام ولایت داره، که امام ولایت دارن، در این شکی نیست، قبلا بحثش کردیم. اما نسبت به فقیه اگر کسی قائل شد نسبت به خمس سهم سادات ولایت داره، اگر سهم سادات هم به کسی دادونم همین حکم رو داره. ولی نسبت به سهم امامش راحت تر هست دیگه، اگر کسی برای فقیه نیابت قائل بشه. و این از یک طرفش داره، من بعدن بحث میکنیم که آیا کسایی که سهم امام رو میگیرن مالک میشن، به خصوص در عصر غیبت، یا این که نه اینا مصرفن تا آخر کارم، ملک ملک امام، منتها اینا معزونه به مصرفن که ثمرات هم داره. فرض کنید شما گفتید مصرفن، کسی که با سهم امام میگیره مثلا زندگی میکنه، اگه باش وسایل زندگی هم خریده باشه، حتی در این صورت هم البته اگر کسی گفت که باز دوباره مال مال امام فقود، فقط اون معزونه در معامله بوده، همه اموالش مال امام دیگه، بعد برگرده به صاحبش. ولی کسی گفت مالک میشه، نه خب مالک شده دیگه، حالا بعدم میراث میشه برای ورثه مثلا. حالا ثمراتی داره. علی‌ای‌حال ببینید اگر نسبت به سهم امام که امام علیه السلام به کسی هدیه میدن، یا حتی نایب امام، اگر شما قائل شدید به این که نیابت داره در ایصال سهم امام، امام فقیه جامع الشرایط، میشه مثل این که گویا از طرف امام داره فرستاده میشه دیگه، فرقی نمیکنه. لا خمس فی ما سر رهبی صاحب الخمس برای سهم میکنه. نسبت به سهم سادات هم اگه قائل به ولایت شدید برای فقیه همینطوره، اگر سهم سادات رو به کسی دادن، هدیه‌ای دادن، از او فرستادن، این خمس برای سهم نمیکنه. یه احتمال دیگه اینه که این اختصاص، پس یک احتمال این که اصلا ناظر به عرض کنم امام و یا ناظر به سهم خمس و اینا نیست، ناظر به هدیه است. اون از کردیم خلاف ظاهر روایت. احتمال دومی که ناظر به هدیه امامه، اما از خمس و غیر خمس. احتمال سوم اینه که اصلا ناظر به هدیه امام است از خمس. لاس خمس کنهو در ذهن سائل این بوده که امام که علیه السلام اموال حکومتی دستشون نیست، اگه چیزی دستشون باشه از همین خمس و این هاست. ناحت میکنید. ولذا اگر بفرستن خمس دارن هدیه میدن. سوال کرده آقا من این خمسی که شما میفرستید هدیه داره؟ حضرتون خمس اگر صاحب خمس به تو داد، یعنی امام، یعنی ولی یه خمس، این خمس ندارد. اگر عرض کردم فرقش با صورت قبلی اینه که در اینجا شامل بقیه هدایای امام نمیشه. بنابراین فهمیدن نسبت به خمس با هم دیگه دلالتش تفاوت نداره. یه احتمال چهارمی که بعضی فرمودن، امام هاشمی روش مثلا مؤکدن، میخوان بگن که لا خمس فی ما سرح به صاحب الخمس، اصلا ناظر به مال خمس نیست، ناظر به هدایای دیگر امامه. یه کسی که صاحب الخمس اگر به هدیه ای داد از مال خودش، این خمس نداره، چون اگر صاحب الخمس ولایت بر خمس داره، اگه میخواست خمسشو بگیره از اول کسر میکرد دیگه. این که به شما داده، عنایت فرمودین لا خمس فی ما اختصاص بود. این اختصاص رو ما هرچی تأمل کردیم خیلی توجیه نداره. این صاحب الخمس اگه هدیه ای فرستاد، اگر نگید اختصاص داره به مالی که اونم از جنس خمسه، شامل صغیر هدایای امام میشه، شامل خمس هم میشه دیگه. نتیجهش اینه هدیه امام، چه اون چه امام تصریح میکنن، چه از ناحیه از کنن خمس باشه چه غیر خمس، اگر به کسی هدیه کردن مال سهم امام هدیه کردن یا از اموال خصوصیشون فرقی نمیکنه، این خمس نداره. این احتمال احتمال غالبه. نتیجهش این میشه که این ناظر به کسی که مصرف خمسه و کسی که بدهکار میادش بهش خمس میده نمیشه. کسی از ساداته، کسی بدهکاره، میاد خمس بهش میده. این ربطی به اون نداره که این صاحب الخمس نداره، بدهکار بود آورده بدهیشو داده، آخر سالم از مأمونه طرف زیاد آمده، خب از خمسشو بده دیگه. از مأمونه سنش زیاد آمده، فرض کنید دیگه، فرض اینه از مأمونه بند، منتها اینکه چجوری از مأمونه سنه زیاد میاد، ممکنه به اندازه نیازش بهش دادن و خودش سختگیری کرده اضافه آمده، یا نه مثلا سال خمسیش قبل از مثلا پایان علایال متصوره. اگر مازاد بر مأمونه سنش باشه این محل بحثه، اگه مازاد نباشه که هیچی. چرا؟ از کجا؟ دلیلش چیه؟ همین ادله رو بحث میکردیم که خمس ندارد به چه دلیل؟ اگر اون ادله ایست که قبلا گفته شد اونا که کفایت نمیکرد. عمده همین روایت، این روایت هم نظر به زکات و صدقات نیست، نظر به خمسه. اونم هدیهی که امام بده مقصوده، نه اینکه اگر کسی بدهکار بود به کسی که مستحق خمس خمس داد مازاده برمون خمس نداره. در خصوص سهم امام اگر کسی گفت که این در واقع ملک امامه و مثلا فقیه به نیابت امام درش تصرف میکنه، این میشه به کسی اگر داد میشه لا خمس فی ما سره بهی، لا خمس علیک فی ما سره بهی صاحب الخمس، شاملش میشه. ولی اگر غیر از سهم امام بود، سهم سادات بود، کسی مستحقه و برای فقیه هم قائل به ولایت نشید نسبت به سهم سادات، بگید کمان که کسی فقها همینو میفرمان، کمان سهم سادات خودتون مستقیم میتونید به ما موارد مصرف برسونید، درسته؟ لازم نیست به دست فقیه برسید. البته محل خلاف ها کسایی که قائل به نیابت فقیه در اصل غیبتن در این امور قائلن که نه، اونم باید به دست فقیه برسه و در واقع یه مالیاتیست که از طریق حاکم باید تقسیم بشه. عنایت میفرمایید. علایل در باب سهم امام این واضح تره، در باب سهم سادات مشکل تر. ولی اگر کسی خودش آمده به دهکار سهم ساداتشو پرداخت میکنه، این سرره بهی صاحب الخمس نیست که، اضافه آمد باید خمس تو بدی، علل قاعده فائده است، باید خمسشو بدی دیگه. اون عرض کردیم بعضی گفتن فائده برش صدق نمیکنه، اونا که گفتیم حرف تمامی نیست، فائده برش صدق میکنه، مازاد بر ممونش هم هست، خب باید خمسشو بده دیگه. این نکته ای نداره که خمس اگر کسی مستحق خمس بهش خمس دادن آزاده بر مأمونه سنش خمس نده. در خصوص سهم امام اگر از طریق فقیه جامعه و شرایط برسه، این منوط بینه که بگید فقیه نیابت داره، اگر نیابت داره درسته، و بعدم بگید که کسی که میگیره مالک میشه، نه اینکه صرفا اباحه در مصرف، اباحه در مصرف که پیداست خمس بهش تعلق نمیگیره، این واضحه. ولی اگر مالک شد با فرض مالکیت هم اگر از ناحیه امام هست یا نایب امام علیه السلام خمس نداره، مگر اینکه بگید نه اصلا در اصل غیبت فقیه ولایتی بر سهم امام نداره. این که عرض کنم به مصرف میرسونن در مواردی که میدونن امام علیه السلام راضی است، احراز رضا میشه، به مصارفی که امام راضی هستن میرسونن. ند میفهمونید ولی از باب نیابت و ولایت بر این مال نیست، مال امامه، نیابت و ولایتی هم نیست، که بعضی نظرشون همینه، صرفا از باب رضایته. حالا اینو بعد بحث میکنیم دیگه. ولی اگر کسی قائل شد که صرفا از باب احراز رضا نیست، اینم که بعضی گفتن که بعد به فقیه بدید، نکتهش همینه. یک نکتهش از باب میگن از باب نیابت نیست، از باب اینکه ما میدونیم این مال مال امامه، بعد به جایی برسون مصرفی برسونیم که احراز رضای امام بشه، اما احتمال میدیم رضای امام این است که از طریق فقیه جامع و شرایط این اموال منتشر بشه، برای اینکه مثلا فقیه قدرتی پیدا کنه، موقعیت و نفوذی پیدا کنه، شاید امام نظرشون بر این باشه، رضا میگن اگر از دست فقیه تقسیم شد دادم احراز رضا میکنه. همونا لذا احتیاطایی هم میکنه بعد میگیم. العیال ببینید نکته اینه، این مالی که از طریق فقیه سهم امام به کسی داده میشه، مثل شهریه که به طلبه ها داده میشه به خصوص غیر ساداتشون، معمولا سهم امامه. این سهم امام که بهشون پرداخت میشه، اگر این از باب نیابته این خمس نداره. حالا این محل بحث، اونو باید بحث مجتهد جامع و شرایط فقط یا فقیه متصدیه. شما ولایت در این امور رو اگر فقط برای فقیه متصدی قائل بشید، از طریق او باید احتیاط اینه که به او پرداخت بشه. ولی گفتید نه، این مجتهد جامع و شرایط کافیه، هر مجتهد جامع و شرایط به خصوص کسی که در مقام مرجعیت و افتا هست، خب بنابراین او میتواند تصرف کنه، شهریه که میده، مالی که پرداخت میکنه، هدیه که میده، این مازادش دیگه خمس نداره. چرا؟ لا خمس علیک فی ما صرح به صاحب الخمس، این صرح به صاحب الخمس صدق میکنه دیگه، چون از باب حق نیابت امام حق تصرف داره نسبت به سهم سادات. هم اگه اینو گفتید باز تمامه این و ولی اگر نه قائل به نیابت نشدید، این صرح به صاحب الخمس صدق نمیکنه، باید پرداخت کرد. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و شما خوب نیست؟ ببخشید. خب این فرع، از این فرع عبور بکنیم. یا الله، فرع بعدی که مطرح شده دو تا فرعی است که به هم مربوطن. این دو تا فرع رو یک جا با هم بخونیم، بعد حواشیش هم ببینیم، بعد ببینیم که چی باید گفت. عرض کنم فرع بعدی که مطرح میکنن، فرع 52 رو خوندیم، فرع 53 قبلا 52 خوندیم، در فرع 53 به 55 مربوط به این است که اگر کسی یه مالی دارد که اون مال عرض کنم خمس بهش تعلق نمیگیره، از باب اینکه خمسشو پرداخت کرده، یا از باب اینکه نه مثلا مال و تجاره ایست خمسشو داده، یا نه مالیست که اصلا از ابتداعا خمسش تعلق نمیگیره، مثل که اگر کسی که به میراث خمس تعلق نمیگیره یا به هدیه خمس تعلق نمیگیره، مالی به او هدیه دادن یا خانه ای رو به میراث به او رسیده یا یک ملکی باقی به ارث به او رسیده، بحث میکنن که آیا نماعات و از کنن اضافات حقیقی یا اضافات حکمی مثل اضافه قیمت خمس داره یا نداره. کسی خونه ای داره، قیمت خونه بالا رفته، نه میفهمید این خونه هم متعلق خمس نیست، چرا؟ مثل این که فرض کنید هدیه بهش شده، به میراث رسیده، یا نه معونه سالش بوده، از درآمد سالش ولی معونه بوده، علایال بهش خمس تعلق نمیگیره. قیمت خونه بالا رفته، این خمس داره یا نه، یا قیمت مال و تجاره افزایش پیدا کرده، خمس داره یا نه. یکی امینه که نه، این اضافه حکمی نیست، اضافه حقیقی است. مثل این که فرض بکنید باغ از کنم درختاش رشد کرده، درخت نهال بوده الان شده درخت تناور، این از کنم گوساله تبدیل شده به مثلا گاو بزرگ و امثاله اینا، از نماعات آیا خمس بهش تعلق میگیره یا نه، اضافه در قیمت که اضافه حکمی بهش میگن، این خمس بهش تعلق میگیره یا نه. یه فتوای مرحوم سید میدن در ابتدا در مسئله 53، بحثم از کردیم در اونجاییست که به اصل مال خمس تعلق نمیگیره، حالا نمایی براش حاصل شده، زیاده قیمت حاصل شده، خمس داره یا نه. مرحوم سید فتوایی که میدن اینه، میفرمان اگر این اضافه‌ای که حاصل شده اضافه عینی و واقعی است، این یه حکم داره. میگن اگر اضافه واقعی است، جزء نماعات واقعی است، مثل اینکه این درخت باغ رشد کرده، یا فرض کنید مثلا این حیوانی که بوده رشد کرده، رشد واقعی، سمین شده دیگه، یا این معلومه دیگه، دید گوسفندو میگیرن پروار میکنن میفروشن، حالا پروار شده، میگن اگر به اصلش هم فرض کنید خمس نداره، مال و تجاره بوده خمسشو داده، یا نه هدیه بهش دادن یا میراث رسیده، یک گله گوسفند حالا رشد کرده، میفهمن فرق هم نمیکنه بین نماع متصل و منفصل، درخت میوه بده یا این حیوان فرزند بیاره، یا اینکه نه صرفا نماع متصل هست. در نماع متصل و منفصلش میگم قطعا خمس داره، در این تردید نمیکنن، اما نسبت به اضافه حکمی که قیمت اضافه بشه تفصیل میدن، میگن اگر این رو برای تجارت تهیه نکرده، یه باقیه برای زندگیش تهیه کرده، و یا نه تهیه کرده که عرض کنم مثلا از میوه های این باغ استفاده بکنه، عرض میکنید، و یا میوه هاشو بفروشه ولی نمیخواد با او تجارت بکنه، یا فرض کنید ماشینی خریده میخواد اجاره بده، کار میکنه رو ماشین اجاره میده، امثال این. میگن اگر نخریده برای تجارت، این مال تهیه نکرده، شراء برای تجارت نیست. میگن در صورتی که برای تجارت نخریده، این اضافه قیمت خمس نداره مگر وقتی بفروشه. بعد 10 سال این باغ رو فروخت، اضافه قیمت شو باید خمسش رو بده، ولی تا نفروخته خمس نداره. ولی اگر نه برای تجارت خریده، مال و تجاره است، باش تجارت میکنه دیگه. سر سال قیمت مال و تجاره اضافه شده، ایشون میفهمن که این قیمت اگر امکان به فعلیت رسوندنش هست، همینقدر که میتونه الان میتونه بفروشه، یه موقعی نه اصلا نمیشه اینو پول کنی، این مالو خریده و اصلا امکان نداره این تبدیل کنی. میگن اگر امکان تبدیلش به مال هست باید خمس بده، میتونه بالفعلش کنه. این که انه این فتواییشون. و اما بعدم در مسئله 53 یک بیانی دارن که حالا ببینیم چجوری با این جمع میشه. و در مسئله 53 بفن اگر کسی یک بستانی رو آباد کرده یا مثلا درختهایی درش کاشته، نخلی درش کاشته و للانتفاع به ثمرها و تمرها، میخواد از میوه های این درخت استفاده کنه، قرض این نیست که خود باغ رو بفروشه. یک کسی شغلش اینه، باغ مهیا میکنه، میفروشه، زمین رو میگیره، نهال میکنه، وقتی به این نهال ها به ثمر رسید باغ رو میفروشه. یک کسی اینجور نیست، باغ خریده میخواد از میوهش استفاده کنه، حالا برای زندگی خودش یا نه تا میوهاش رو میخواد بفروشه، مثل کسی از باغدارها. باغدار نمیخواد باغ رو بفروشه، کارش این نیست که باغ مثلا درست کنه و بعد درخت و پرورش بده بفروشه، بلکه میوهش رو میفروشه. اگر کسی نخلستانی یا باقی رو فراهم کرده برای اینکه از ثمرش استفاده کنه، این استفاده کنم مقصود این نیست که انتفاع، مقصود این نیست که برای معونه سنش باشه، اون که واضحه، تهیه کرده برای اینکه میوهش رو بفروشه، نمیخواد خود درخت ها رو بفروشه. یک کسی به عکس درخت میکاره، مثل اینه که مثلا سفیدار میکاره تو زمینش، الان رسم شده، بعد وقتی این درخت رشد کرد هیزومش رو میفروشه، چوبش رو میفروشه، قیمت هم داره. میگه اگر نه قصدش فروشه خود درخت ها نیست، میخواد از میوهش استفاده بکنه، میگن اگر درخت رشدی کرد نمو به درخت خمس نداره. عنایت فرمودین. این بیانی که اینجا دارن. اما اگر نه میخواد به اصل بستان اکتساب کنه، عرض کردم مثل این که کارش اینه سپیدار رو قرض میکنه، وقتی اینا رشد کرد درخت ها رو میفروشه اصلا، یا نه باغ رو عرض کنم نهال میکنه، وقتی اینها به میوه رسیدن باغ رو میفروشه، اصلا کارش این است. میگن اگه اینجوریه رشد نمو به این درخت ها خمس داره، ولی نمو به درخت ها نما متصلش خمس نداره. اینو چجوری جمع کنیم با این فتوای ایشون؟ این هم جایی دقت داره که بالاخره ایشون میخوان چی بفرمان. این که میگن در نماعات متصل و منفصل علل اطلاق خمس هست، بعد میگن اگر کسی باغ درخت هایی رو قرص میکنه، قرص انتفاع به ثمر و نتیجه شه، این نمو اینی خمس نداره. بعد اینجوری جمع کردن، گفتن اگر کسی درختی رو یا باقی رو یا نفع باق و درخت هم نیست، حیوانی رو برای نماعات منفصلش فراهم کرده، یعنی گوساله‌ای گرفته میخواد از شیرش استفاده کنه بعدن از امثال اینا، یا گوسفند رو میخواد از شیرش، از کرکش، پشمش اینا استفاده کنه، از نماعاتش، یا گوسفند ماده است میخواد از مثلا بچهش استفاده کنه، نمیخواد از خودش استفاده کنه، نمیخواد بفروشه اصلا، غرض این نیست. کنهو تفصیل دادن، گفتن این که ایشون گفتن در نماعات متصل و منفصل علد اطلاق خمسه، این تفصیله که در نماعات متصل در صورتی خمس هست که قصدش انتفاع به خود این عین باشه، میخواد خود این گوسفند رو پروار کنه بفروشه، ولی اگر از نماعاتش میخواد استفاده کنه، از نماعات منفصلش، نماعات متصل خمس نداره، نمیخواد از نماع متصل درخت استفاده کنه، درخت پرورش بده بفروشه، میخواد از میوهش بر استفاده. ولو این که این درخت کم کم رشد میکنه، قیمت خود درخت هم افزایش میشه، پیدا میکنه دیگه، درخت های باغ قیمتش گران میشه وقتی به ثمر میرسه، تا یه حدی، از یه حدی که گذشت باز دوباره قیمتش ممکنه تنزل پیدا کنه. میگن اگر قصدش استفاده از نماعات متصل نیست، نماعات متصل خمس نداره. اینجوری جمع کردن. بعضی هم زیل همین مسئله حاشیه زدن. حالا یه حواشی هم بخونیم تا بعد بررسی کنیم ببینیم که مقتضای قاعده چیه. البته عنایت دارید در این حکم ما هیچ نص خاصی نداریم که یه روایتی اومده باشه، نصی اومده، اجماع و شهرت هم نداریم، چون اصلا صورت مسئله مطرح نبوده در بین قدما تا بگید از طریق اجماع مثلا ما به فتوا برسیم. همون کبریات خمس باید تطبیق بشه، که مثلا آیا خمس به چی تعلق میگیره؟ به مطلق الفائده تعلق میگیره یا به درآمدی که از طریق اکتساب باشه تعلق میگیره؟ اینا هم همینو بعد اگه کسی گفت به درآمدی که از باب اکتساب بعد ببینه کسب بر اینا صدق میکنه یا نه. اگر گفتید مطلق الفائده است بعد ببینید مطلق الفائده تطبیق میکنه یا نه. همه تفصیلاتی که آقایون میدن در واقع تطبیق کبریاته و چون واضحه که عنوان کسب در خمس موضوعیت نداره، بله درآمدی که از کسبم هست اگر از ممون زیاد آمد خمس داره، ولی اکتساب موضوعیت نداره بلکه مطلق الفائده است. مگر مستثنیاتی، فرض کنید ارث کسی گفت نس داریم بر این که فایده است ولی خمسش تعلق نمیگیره. اگر کسی گفت مطلق الفائده است که ظاهرا مشهورم همینو میگن که فائده موضوع خمسه، اکتساب موضوعیت نداره، بعد ببینیم عنوان فائده صدق میکنه یا نه. هیچ نس خاصی نداریم که اون نس رو تطبیق بدیم. نماعاتش دیگه، خود مال خمس نداره، بستر نماعاتش دیگه، بستر اضافه‌ای که پیدا میشه، اما از نماع منفصل یا نماع متصل یا اضافه حکمیه. عرض کردیم مرحوم سید ابتداعا میفهمن در نماع متصل و منفصل مطلقا خمس است. اگر جمع بخوایم کنیم با مسئله بعدی شاید بشه اینجوری جمع کرد که در نماعات متصله اگر غرض استفاده از همین نماعات متصل است، میخواد از نماع متصل استفاده کنه، گوسفند رو پروار میکنه میفروشه، حالا گوسفند پروار شده، این نماع متصل خمس داره. ولی اگه نه گوسفندی تهیه کرده از سیرش استفاده کنه، اصلا کاری با نماعات متصلش نداره، یا باقی فراهم کرده از میوهش استفاده کنه، میخواد میوهش رو بفروشه ولی کار نمیخواد خود باغ رو بفروشه، مثل کثیری از باغدارها دیگه، این اضافه متصل خمس نداره. این جمع بین این در اضافه اسکرم حکمی هم که ایشون تفصیل میدن به اینکه قرض تجارت یا تجارت، این قرض تجارت آخر سال باید اضافه قیمت سوقیه رو خمس بده، فقط یه شرط داره که بشه بالفعلش کنی. و اما اگر قرض تجارت نیست، این بار برای تجارت تهیه نکرده، نه این خمس نداره الا اینکه بفروشه. البته این اضافه قیمت هم که میگن یه بحثی باز باید انجام بگیره که اگر باب تورم بود قیمت این خونه بالا رفته، ولی واقعا قیمت بالا نرفته، نرخ رشدش به اندازه نرخ رشد طبیعی تورمه، اینو محل بحثه که اینم اصلا فایده برای صدق میکنه، پول قیمتش تنزل پیدا کرده، لذا برابری پول با این خونه تغییر کرده، نه از باب اینکه واقعا قیمت این خانه در بازار بالا رفته. این یه جوری هم هست که نه واقعا قیمت بالا رفته، نسبت جسمای جنسای دیگه حساب میکنی، مثل اینکه فرض کنید زمین گاهی یه رشد فوق‌العاده‌ای یا طلای رشد فوق‌العاده‌ای می‌کنه که بیش از نرخ تورمه. این قطعاً محل بحث است. اما اون قیمت سوقیه‌ای که به اندازه یا اضافه حکمی که به اندازه نرخ تورمه، این محل بحثه که اصلا به این فایده صدق می‌کنه. تاجر مال و تجاری رو خریده، مثلا مال و تجاری قیمتش دو برابر شده، ولی واقعیت اینه که این از باب این نیست که این از کنم قیمت این بالا رفته، به اندازه نرخ تورمه، مثلا 100% تورم بوده 50% تورم، به همون اندازه هم رأس المال این قیمتش رشد کرده. اینا ممکنه کسی به خمس تعلق نمیگیره، علت چه اینه که فایده صدق نمیکنه، نمیشه آخر سال بگی این تاجر فایده کرده، نه همون قیمتش برابریش با بقیه اجناس تغییر نکرده، فقط قیمت پول تنزل پیدا کرده، ارزش پول. اینا رو میفهمید. این محل بحث. حالا بخونیم حواشی هم ببینیم. عرض کردم فتوایشون اینه: اذا کان عنده من الاعیان التي لم يتعلق بها الخمس او تعلق بها لكنه اداه فنمت و زادت زیادتا متصلتا او منفصلتا وجب الخمس ذلك النما. اعیانی است که خمسش تعلق نمیگیره، یا اگه خمسشو داده رأس المال، خمس رأس المالو پرداخت کرد. ولی نماع متصل و منفصل پیدا کرده، در اون نماع خمس واجبه، این نسبت به نماعات متصله، اما قیمت سوقیه رو بعد بحث میکنن. همینجا حواشی است، ببینید حواشی کسی حاشی است تمام دارن اینه: اذا کان الاستبقال الاکتساب به نماع هل متصله او المنفصله لا مطلقا. میگن اگر این رو نگه داشته که از نماعاتش استفاده کنه، اگر نماع متصله میخواد از نماع متصلش استفاده کنه، اگر نماع منفصله میخواد از نماع منفصل استفاده کنه، اگر برای اکتساب باید خمس بده. ظاهرش اینه که حتی در نماعات منفصله هم ایشون میخوان بفهمن اگر قصد اکتساب نداشت این خمس نداره. بس کنه کسی گوسفند تهیه کرده نه برای فروش، عنایت می‌فهمه اصلا قصدش اتجار و اکتساب نیست، خوشش میاد حیوان داشته باشه، اصلا هم قصد فروش نداره. این اگر حتی نمای منفصل هم داشت، مثل اینکه فرزند آوری کرد یه گوسفند شد 3 تا 5 تا، ظاهر حاشیه‌شون این خمس نداره. ببینید فهمان اذا کان الاستبقاء للاکتساب بنمای المتصله قبل منفصله لا مطلقا. بنابراین در نمایات منفصل هم میگن اگه قصد اکتساب نیست، نمیخواد درآمدی کسب بکنه، این خمس نداره. در متصله که به طریق اولا میگن باغ رو خریده، میوهشو میفروشه، نمیخواد از نمایات متصلش استفاده ای بکنه. این حد میفهمید بعید نیست مرادشون همین باشه که اگر کسی همون حاشیه، همون بیانی که خود مرحوم سیدم دارن در مسئله بعدی، فرع بعدی، که اگر نماء متصل مقصود نیست ولو نماء منفصل مقصود باشه، ظاهراً بعید نیست بگیم ایشون هم نظرشونه که خمس نداره، فقط یه اضافه‌ای دارن که اینو هیچ کس دیگه تقریباً نگفته. اونی که در نماءات منفصلن که دیگران که نه مسلم میدونن کسی گوسفند خریده دو تا بچه آورده، خب این پدرس آخر سال فایده است، ایشون میگن گویا اگه قصد اکتساب نداره این خمس نداره. این یک حاشیه. یا حاشیه‌ای از کنم مرحوم استبوالحسن اصفهانی دارن، اینم تقریبا جمع بین همین فر و فر 55. انما یجب الخمس فی النماء المتصل اذا کان المقصود من العین و ابقائها الانتفاع و التکسب به عینها کالاشجار و المسغیر المسمره التي ينتفع بخشبها و ما یقطع من اقصانها و کالاغنام الذکور التي تبقى تسمن فینتفع بلحمها و اما ما کان المقصود الانتفاع و التکسب بنمائها المنفصل کالاشجار المسمره و کالاغنام الاناس التي ينتفع بنتاجها و لبنها فانما يتعلق الخمس بنمائها المنفصل دون المتصل. این عرض کردم گویا بعید نیست کسی بگه خود مرحوم سیدم با توجه به مسئله 55 همینو بخوان بفرمان که اگر در نمائات متصله اگر قصد استفاده از همین نمای متصله، مثل اینکه گوسفند رو میخره پروار کنه بفروشه، گوسفند نر معمولا اینطوری، یا نه درختی است که مسمر نیست فقط از چوبش استفاده میشه، پرورش میده چوبش رو میفروشه هیزومش، این میگن این خمس داره نمای متصل و الا نداره. این از کردم بعید نیست همون جمع بین مسئله 55 و 53 باشه. کسی بگه من سیدم همینو میخوان بفرمان، من مال حسینی حاشیه‌ای دارن که روی خیلی واضحه، میگن یم بقی تغییر و اطلاق به مسیسکر و فهم مسئله الخامسه و الخمسین، میگن این مطلق مسئله 55 قیده بر همین مسئله است. همین فتوای مرحوم استبوالحسن اصفهانی میشه. مرحوم آقای بروجردی هم فهمان علل اقوا فی ماکان ازا قصد و من اختناع حال استنما و علل احوت فی غیرهی. این حد میفهمن در زیادات ایشون میگن اگر قصد استنما داره، نگه همی داره که از نمایش استفاده کنه، این خمس داره و الا نداره، احتیاط میکنن. این یه مقداری نزدیک میشه ظاهرن به عرض کنم به همون فتوای حضرت امام که در نما اگر ولو نما امام فصل اگر به قصد استنما هست باید خمس بده، اگر قصد استنما نداره حتی در نماعات منفصله، ظاهر مرحوم آقای بروجردی هم همینه که احتیاط میکنن فتوا نمیدن. هست ممکنه راحت فتوا میدن که اگر به قصد اکتساب نیست خمس نداره، ایشون میگن به قصد است، میخواد از نمایش استفاده کنه دیگه. همین هم عرض کردم ما هیچ دلیلی نداریم این عنوان فایده، مگر کسی بگه نه فایده نیست، بیش از فایده است، بعد کسب صدق کنه به نهت فرمودین اکتساب، حال بعد ببینیم دیگه. فایده هم ممکنه کسی همینو بگه، بگه نه کسی این باقی خریده داره میوهشو میفروشه، به این که میگن، فایده برده درخت رشد کرده که فایده بالفعلی براش نداره. بله یه موقعی باغو فروخت، قیمت باغ بالا رفته، خب اون خمس داره، ولی تا مادامی که این درخت داره نگه داشته هر سال قیمت درختها اضافه میشه. چرا؟ چون درختها رشد میکنه تا چندین سال میوهش اضافه میشه، قیمت درخت افزایش پیدا میکنه، میگن اینا خمس نداره. نمیفهمم چون نمیخواد از این استفاده کنه که این فایده سه عنوان فایده موضوعیت داره برشون. پس این مسئله که ایشون دارن و اما در زیاده من ما حکیم هم تقریبا همینطوره، فران ازا کان منفصلن او به حکم المنفصل کسوف و سمر علی شجر اما غیره فلا خمس فیه، خب حالا زیر نماعات متصله میگن خمس نداره ایشون. آدم خیلی تعجب میکنه. میگن منفصل خمس داره یا به حکم منفصل. به حکم منفصل مثل پشم گوسفندی به حکم منفصل دیگه. چون تا منفصل نشه که اصلا فایده به حساب نمیاد. اینو معمولا میچینن. ولو الان هنوز نچیده باشن این به حکم منفصله. این بیانه ایشون. از این حاشیه معلوم شیرازی دارن امکان قصد التجار به ذالکن ما که نزدیک به همون حاشیه حضرت امام است. پس بنابراین این شد دیگه. بعضی گفتن قصد اکتساب شرطه یا استنماع شرطه. بعضی هم این شرط رو نکردن. وقت ظاهر مرحوم سید فتواشون مطلق در نماعات متصله. در نماعات متصله جمع بین این فتوا و فتوای ایشون در مسئله فرع 55 و بعضی محققین هم همین راه رو رفتن. نتیجه اینه که اگر به قصد استفاده از نمای متصل، نمای متصل خمس داره، بلا نمای متصل خمس نداره مگر وقتی بفروشه که اون سخن دیگری است. اما در اضافه، حالا این فرع رو تمام کنیم، در اضافه حکمی که قیمت سوقی ارتفاع پیدا میکنه، شون عرض کردیم تفصیل دادن و اما لو ارتفعت قیمت از سوقی من غیر زیادت عینی لم یجب خمس تلک الزیاده لعدم صدق تکسب ولا صدق حصول الفائده. چه موضوع رو اکتساب بدونی چه فایده برای صدق نمی کنه. نعم لو با حال هم یبود وجوب و خمس تلک از زیاده. کسی یه خونه ای رو خریده معونش هم بوده واقعا خمس نداشته یا میراث بهش رسیده بوده، بعد که فروخ بنابراین قیمت سه برابر رشد کرده، از کن نرخ تورم هم به خصوص اگه نباشه، میگن خب فایده برده دیگه. یه خونه ای رو خریده بود یه میلیون، بعد دارش شده مثلا 5 میلیون، بعد خمس بده دیگه. نعم لو با حال لم یبعد وجوب خمس تلک از زیاده من الثمن. میفهمن اگر این در صورتی است هزایزا لم تکن تلک الین من مال و تجاره و در سمالها، مالی نیست که قرض از او تجارت کردنه، کما اذا کان المقصود من شرائها او ابقائها فی ملکهی الانتفاع به نمائها و نتاجها او اجرتها او نفع ذلک من منافع نحو ذلک من منافعها. این نخریده که بفروشه، نمیخواد تجارت کنه، خریده از منافعش استفاده کنه. حالا خمس اصلش هم داده، قیمت سوقیش اضافه شده، اینجا قیمت سوقی خمس نداره، افزایشش مگر بفروشه بالفعل بشه. و اما اذا کان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس. اگر برای تجارت خریده وجوب و خمس ارتفاع قیمتها بعد تمام سنه اذا امکن بیعها و اخذ قیمتها. فقط یه شرط داره که الان امکان استحصال اون مال باشه. اگه امکان استحصال نیست بالفعل الان نباید خمس بده، هر وقت امکان فروشش بود باید خمس شد. این بیان ایشون. اما حاشیه‌ای که اینجا هست نسبت به زیاده قیمی، زیاده حکمی، معلومه از تمام حاشیه دارن بل لا یبود عدم الوجوب. مطلقا میگن در اضافه قیمت خمس نیست، لا یبود عدم الوجوب. لکن الاقوا عدم عمر مای بروجردی. بعد حواشی که از فیمازاد ان معونت السنه، خب این که معلوم نیست اصلا لازم نبود این حاشی معلوم نایینی ولی اقوا عدم الوجوب ببینید و حاشی از این جنسه دیگه. یا حاشی مرموهای حکیم دارن که یه کمی متفاوته، اینه اذا کان قد اشتراه به جنس سمن و الا لم تجب کما اذا ملکه او بل ارث و الحبه. نرد میفرمایی این حاشیه ایشونه که اما لو ارتفعت قیمت و سوقی من غیر زیادت عینی لم یجب خمس تلک از زیاده. میگن اذا کان قد اشتراه به جنس ثمن. عرض کنم بله، نه این حاشیه اینجا نیست، عذر میخوام اشتباه شد، این اشتباه شد. اینجا خیلی حاشیه جدی وجود نداره که لو ارتفعت قیمت و سوقی من غیر زیادت عینی لم یجب خمس تلک از زیاده. در مال و در مالی که قیمت سوقیش افزایش پیدا کرده خمس اصلش هم داده شده، این افزایش قیمت سوقی خمس ندارد الا بعد الفروش. اونجایی که میگن بعد الفروش خمس داره حاشیه است، حاشیه مال بعد الفروش. نعم لو با حالا میابد وجوب خمس تلک از زیاده اینجا ولای بله محل بحث دیگه. بعد ببینیم فایده و اکتساب صدق میکنه. کسی موضوع اکتساب میدونه، اکتساب فایده میدونه، فایده. پس ببینید ایشون میگن در اضافه سوقیه به خصوص ابتداءن در مالی که به قصد تکسب و تجارت هم خرید نشده در اینجا ایشون میگن خودش خمس نداره مگه بفروشه، بعد الفروش خمس داره. این که بعد الفروش خمس داره حاشیه است، بلا یعباد عدم الوجوب. میگن اگه قیمت سوقی افزایش پیدا کرد بعد از فروش هم خمس نداره، این حاشیه است. امام هاشم مرمای بروجردی هم همینه، لکن الاقوا عدمه رشد قیمت سوقی خمس نمیداره. البته پیداست در غیر مال و تجاره دارن بحث میکنن ها، چون ایشون ابتدا در غیر مال و تجاره دارن بحث میکنن که به قصد فروش این مالو نخریده، به قصد اتجار. در غیر مال و تجاره ایشون میگن بعد از فروش قیمت اضافه قیمت سوقی خمس داره، این بزرگوارا میفهمن نداره. من و حکیمی حاشیه جدایی دارن، میفهمن اذا کان قد اشتراه به جنس ثمن و الا لم تجب کما اذا ملکه بالارث والهبه، اگر کسی چیزی رو بهش ارث رسیده یا هبه بهش دادن، این اگر اضافه سوقی پیدا کنه بعد از فروش هم خمس نداره، اما اگر خریده بله، حالا که قیمت سوقیش اضافه شد بعد از فروش باید خمسش رو بده. مرموهای خویی هم یه حاشیه شبیه همین دارن، یه کمی این دوتا حاشیه متفاوت. حاشیه مرموهای خویی اینه، هازا فی ما اذا کان الانتقال لی به شرائن و نحوهی من المعاوضات، مثل مصالحه کرده خریده، در این صورت بعد از فروش اون افزایش قیمت سوقی خمس داره. و اما فی غیر ذالک که موارد الارث والهبه، بلکه میگن مهر ممکنه جز معاوضات باشه، شبیه به معاوضه است. کمی قبلا بحث کردیم دیگه، ممکنه کسی بگه مهر یه نوع معاوضه است. میگن حتی در مثل مهر که شبیه به معاوضه است ولی ملحق به همین قسمه که در واقع از معاوضات نیست، اون چه از طریق معاوضات به دست میاد، کسی خونه خریده یا خونه رو مصالحه کرده، فرش رو مصالحه کرده، خمسش هم داده یا ممونه سنش بوده، این اضافه سوقی بعد از فروش خمس داره. ولی اگر عرض کنم اکتساب نیست، یه فرشی به هدیه دادن، خونه‌ای به هدیه دادن یا به ارث رسیده، این قیمت سوقیش افزایش پیدا کنه ولو بعد الفروش خمس نداره. عنایت فرمودین در این گونه موارد فظاهر عدم الوجوب حتی فی ما اذا کان المقصود من الابقاء للتجار، به خونه رو به ارث رسیده خمس نداره، معونش هم نیست، ارث بهش رسیده، نگران داشته که بفروشه، قیمت سوقیش بره بالا بفروشه، ایشون میگن بعد الفروش هم خمس نداره. عنایت کردید، فرشی به هدیه دادن گذاشت کنار بفروشه، گذاشت قیمتش بره بالا مثلا شب عید بفروشه، ماشینی به هدیه دادن گذاشت کنار شب عید قیمتش بره بالا بفروشه، این اضافه سوقیشون میگه در این صورت هم خمس نداره. بنابراین اگر از طریق کسب و تجار به دست آمده، از طریق معاوضه به دست آمده، افزایش قیمت سوقی در فرض فروش خمس داره، و الا اگر از طریق خرید و فروش یا معاوضه به دست نیامده قیمت سوقیش اضافه پیدا شه خمس نداره. عرض کردم تمام حرفم هم اینه، میگن فایده صدق نمیکنه دیگه، هیچ دلیلی جز این نیست. میگن آقا وقتی مالی به کسی هدیه دادن یا ارث بهش رسیده قیمتش با کسی نمیگه این فایده برده که قیمت بالا رفته بره، یه خونه بهش دادن همین خونه است دیگه. ولی اگر معاوضه است، فرض کنید خونه رو خریده قیمتش بالا رفته، میگن بله، ولو برای تجارم نباشه، خونه رو خریده توش بنشینه قیمتش سه برابر شده، مازاد بر تورم رشد کرده، وقتی میفروشه باید خمسشو بده. این فتوای مرحوم عرض کنم آقای خویی، فتوای آقای حکیم هم تقریبا همینه، منتها در اون صورت که اگر هدیه و امثال اینا باشه معاوضه نباشه خمس نداره، که با هم مشترکن. اما در اونجایی که معاوضه باشه ایشون میگن اذا کان قد اشتراه به جنس ثمن، یه همچین حاشیه‌ای دارن، بعد ببینیم دلیلشون چی. این صورت مسئله و تقریبا اختلافاتی که درش هست. بله، اما در اونجایی که به قصد اتجار خریدم یه اختلافی هست، چون گفتن اگر مال و تجاره ای داره قیمت سوقیش بالا رفته ولی خمس اصلشو داده، سر سال بعد خمس مازاد رو بده ولی اون که نفروخته باشه، همینقدر که میتونه بفروشه و قیمت سوقیش بالا رفته، اینم کارش تجارته، رأس المالش قیمتش اضافه شده، این سر سال بعد خمسشو بده ولو نفروشه. این روی حواشی داره. اینجا هم یک حاشیه عرض کنم از آقای حکیم، میگن اذا کان قد اشتراها و الا لم یجب، این رأس این مالی که میخواد باش تجارت کنه اگر خریده و قیمتش بالا رفته بعد خمسشو بده، ولی اگه نخریده نه. عنایت میفهمید، مثل اینکه بهش هدیه دادن نگه داشته که بفروشه، قیمتش هم بالا رفته ولو به قصد فروش هم باشه، این خمس نداره. مرموهای بروجردی و همچنین مرموهای خونساری حاشیه‌ای دارن، بل اذا باها و اخذ قیمتها، میگن وقتی فروخت و قیمت رو گرفت صرف این که امکان فروش هست، کسی تاجر رسول مالش قیمتش رشد کرده تا نفروخته لازم نیست خمسش رو بده سر سال ولو امکان فروشش باشه. فعلا میخواد نگه داره، وضع بازار مناسب نیست ولو میشه بفروشی. نهت کردیم؟ لازم نیست خمس بده. وقتی فروخت خمس مازاد رو باید بده. اینم یک حاشیه است. اینجا دیگه حاشیه دیگه اینجا وجود نداره. این از کنم. حالا این فرق رو انشالله بعد بررسی میکنم.